أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آیا خطاب بر معدوم و غائب صحیح است یا صحیح نیست؟ حتما باید خطاب به حاضر انجام بگیرد. گفته شد سه جور می شود مسئله را مطرح کرد. یکی این که آیا می شود تکلیف را متوجه ساخت بر معدوم و غائب یا نه تکلیف را فقط به حاضر می شود متوجه ساخت. یکی این جهت بحثه، جهت عقلی است. دیروز در رابطه به این قسمت بحث کردیم، فرمودم بر این که اگر تکلیف فعلیه محال است که تکلیف فعلی به غیر حاضر تعلق بگیرد، چون تکلیف فعلی عبارت است از بعث و زجر و بعث و زجر در حاضر معقوله، در غائب و معدوم معقول نیست. یه وقت نه، انشاء تکلیف مقصوده، نه تکلیف فعلی، تکلیف ایقائی، تکلیف انشائی. خب انشاء خفیف المعونه است، تکلیفی را ایجاد می کند با گفتن، میخواد با گفتن با افعال تکلیفی ایجاد بکند. همین، این لازم نیست که فقط به حاضر تعلق بگیرد، به همگان میتواند متوجه باشد. این شاس بگیرد. این ماله دیروزمون بود، مسئله عقلی که فرق گذاشتم بین تکلیف فعلی و تکلیف انشائی. اما قسمت دوم این است که آیا میشود خطاب حقیقی متوجه بشود بر غائب و معدوم یا نه خطاب حقیقی، خطاب حقیقی باید به حاضر القا بشود. قسمت دوم این بود. اینم باز مسئله عقلی است. عقلا می شود خطاب حقیقی را به غائب و معدوم متوجه ساخت یا باید به حاضر متوجه بشود؟ اول درس ما می فرماید اینم بدیهی است که خطاب حقیقی باید به حاضر متوجه باشد، مگر خطاب مجازی منظور باشد، و الا خطاب حقیقی مال. چرا؟ چون خطاب حقیقی عبارت است از القاء الکلام الى الغیر لیسمعه و یفهم معناه. حواستون جمع بود؟ خطاب حقیقی القاء الکلام الی الغیر لیسمعه و یفهم معناه. این خطاب حقیقی، خب معلوم است که لیسمعه و یفهم معناه در حاضر معقوله، طرف باید حاضر باشد تا خطاب را به او القا بکنی، بدین منظور که یسمعه و یفهم معناه و یعتمد علیه، باید حاضر باشد دیگر. برای غیر حاضر چطور ممکن است خطاب حقیقی به این تعریفی که الان گفتم؟ این هم قسمت دوم، خطاب حقیقی، خطاب ایقایی. بله، یه دفعه انسان میخواد یه خطابی را ایقا بکند، نه که خطاب حقیقیه، یه خطابی گفته باشد، حالا یا با ادات الخطاب یا بدون ادات الخطاب، اون بله مانعی ندارد، متوجه همگام باشد. اما خطاب حقیقی با اون تعریفی که گفتم مختص بر حاضر، در غیر حاضر معقول نیست. بریم سراغ قسمت سوم بحثمان که بحث لغوی میگویند، بحث لفظی میگویند، و اون این که آیا ادات الخطاب مثل یا و ایا و حیا و امثال ذلک، ادات الخطاب وضعی شده بر خطاب حقیقی واضع، یا را و ایا را وضعی کرده بر خطاب حقیقی که تعریفش الان گفتیم چیه؟ خطاب حقیقی واضع اینها را وضعی کرده بر خطاب حقیقی. اگر وضعی کرده بر خطاب حقیقی و شما بخواهید اینها را به نحو حقیقی استعمال بکنید، ینحصر و متعلقه فی الحاضرین، متعلقش منحصر خواهد بود بر حاضرین. وقتی میگی یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنو، یا ایها المؤمنون، حواستون جمع چه عرض میکنم؟ بنابر این که یا وضع شده بر خطاب حقیقی و تو هم قصدت این است که این استعمالش بکنی در معنای حقیقیش، خطاب حقیقیه، اگر اینجوری باشد ینحصر اون پشت سریش یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنو، یا ایها المؤمنون، ینحصر فی الحاضرین، منحصر خواهد بود در حاضرین. چرا که فرض این است که وضع شده بر خطاب حقیقی و تو هم میخواهی در معنی حقیقی استعمال بکنی؟ خب لابد این ناس مؤمنون که پشت سرش آمده، ینحصر فی الحاضرین. بله، اگر بخواهی در عموم استعمال بکنی پس در معنی حقیقیش استعمال نکردی، در خطاب حقیقی استعمال نکردی، باید قرینه نصب بکنی که من مجازن این کلمه یا و ایا را استعمال کرده ام در غیر خطاب حقیقی، باید قرینه نصب بکنی. انشالله حواستون جمع بود که چه گفتیم در این بخش سوم، یا و ایا وضع شده بچین. عقیده شما جناب آقای آخوند چیه در رابطه با ادات خطاب؟ خطاب می فرماد عقیده من این است که نه، وضع نشده بر خطاب حقیقی، یا و ایا بر خطاب حقیقی وضع نشده. خطاب حقیقی که تعریفشو گفتم، بر خطاب حقیقی وضع نشده، پس وضع شده بر چی؟ بر خطاب ایقایی. انسان با یا و ایا یه خطابی را ایقا می کند، همین. حالا حقیقی میخواد باشد، عمومی میخواد باشد. حواستون جمع یه لحظه، وضع شده بر خطاب ایقایی. به ایدا امکان، حواستون جمع، خطاب ایقایی به ایدا امکان. در اول کفایه، اونجا که معنی صیغه افعال را میخوندیم، اونجا بعضی ها گفته بودن صیغه یک بل 10 تا 15 تا معنا دارد، 10-15 معنا. مرحوم آخوند فرمودن صیغه افعل یه معنا بیشتر ندارد و اون طلب است، اما نه طلب حقیقی ها، ایقاع طلب. گوینده میخواد با صیغه افعل طلبی را انشا بکند، طلبی را ایقا بکند. به ایه دا این کان، اون 10-15 تا معنای صیغه افعل نیستند، اونها را میگن دواعی. یه وقت انشاء طلب داعش تمنیه، یه وقت انشاء طلب داعش ترجیه، یه وقت انشاء طلب داعش تحسره. 10-15 تا. بله، حواس را جمع. بله، یه وقتم انشاء طلب به خاطر طلب حقیقی، طلب درونی، چون طلب درونی دارد داعی شده است که انشاء طلب بکند. یه وقتم اینجوریه. بله، 10-15 تا معنا همش از قبیل دواییه. یه وقتم داعی میشه، بعد اون طلب درونی داعی میشه، نه که فقط صیغه افعل وضع شده بر طلب حقیقی، طلب درونی، نه، ایقاع طلب. به ایه دا این کان، 10-15. آقا جون ندا هم همینطور، ادات ندا هم همینطور، ادات ندا یا و ایام وضع شده بر ایقاع خطاب، خطاب ایقاعی، انشاء خطاب. به ایه دا این کان، ممکنه 10-20 جور دوایی براش ذکر بکنی. یه وقت ایقاع ندا می کند، ایقاع خطاب می کند، به داعی تحزن و تأثر و تأصف می گد یا کوکبن ما کان اکثر عمره. این در مقام تحسر، تأصف، تحزن، این ایقاع خطاب دیگر، خطاب حقیقی نیست که، ایقاع خطاب. داعش چیه؟ داعش حزن و تحزن و تحسر و عصب خوردن و امثال این ها. یه وقت ایقاع خطاب به خاطر اشتیاق، این اشتیاق داعی شده است که این خطاب را ایقاع بکند. میگد ایا جبل نعمان بالله خلیا نسیم السبا، مثلا اشتیاق دارد که این بله نسیم بیاد به سوی او، خطاب می کند، ایقاع خطاب به سوی او. و امثال ذالک به خاطر بله تمنی ندا می کند، میگد ای وطن. این که میگد ای وطن یعنی آرزو دارد برد به وطنش، داعی اینه. معطلت نکنم آقا، ادات الخطاب وضع نشده بر خطاب حقیقی به اون تفسیری که گفتم، وضع شده بر ایقاع خطاب. به ایه دا این کان. بله، یه وقتم دایی همون خطاب حقیقیه، دایی یه وقتم این طوریه، و الا این وضع نشده بر خطاب حقیقی، ایقاع خطاب. یه وقتم دایش خطاب حقیقیه. بله، اونجا که دایی خطاب حقیقیه باید به حاضرین متوجه بشود، نمیتواند به عموم. اما اونجا که دوائی دیگر است، عموم دیگر، نمیخواد حاضر بشود، خطاب به حاضر متوجه بشود. ایا جبل نعمان یا کوکبن و امثال زالی، دیگه نمیخواد به حاضر القا بکند خطاب حقیقی. میفرماید این بحث در اوائل کفایه هم عنوان شد، اونجا که گفته بودن امر 15 معنا دارد، اونجا گفتیم همه اینها رو اونجا اشاره کردیم، تمنی، ترجی و امثال ذلک. همه این ادوات اینجوریه، برای ایقاع مطلب وضع شده. داعش چه باشد حالا؟ می فرماید بله، می شود گفت که ادات الخطاب ولو وضع نشده بر خطاب حقیقی، بلکه وضع شده بر ایقاع خطاب به ایدا این کان. ولی می شود گفت این در اطلاق انصراف دارد به خطاب حقیقی. اونجا هم فرمودن 15 تا معنا دارد صیغه افعل، ایشون در جواب فرمودن 15 تا معنا ندارد، فقط یه معنا دارد انشاء طلب، بقیه داعی هم. بله انصراف دارد به این که وقتی صیغه افعل را کسی گفت انصراف دارد که داعی بر این انشاء چی شده؟ انصراف دارد که داعی بر این انشاء چیه؟ طلب درونی. انصراف دارد بر این که طلب درونی داعی شده است که این انشاء طلب کرده. انصراف را می شود گفت، ولی گاهی انصراف هم نه درست نیست. مثل خطابات شارع، در خطابات شارع نمیتواند کسی حتی ادعای انصراف بکند که خطابات شارع انصراف دارد بر خطاب حقیقی ابدا، که مختص بر حاضرین ابدا. چه میتواند ادعا بکند در آیات شریفه یا ایها الناس یا ایها الذین آمنو، فقط متوجه بر مشافهین و متوجه بر حاضرینه. مسلم است که متوجه بر همگان عموم مراد دیگر. پس نه و وضعی که نشده بر خطاب حقیقی، در خطابات شارع انصراف هم ندارد، نه وضعی شده و نه انصراف دارد، بلکه همین عموم مراده. و شاهد علازاده که بگویم شروع به تطبیق انشاءالله، شاهد بر مدعای ما که خطابات ادات الخطاب وضعی نشده بر خطاب حقیقی به اون تفصیلی که گفتیم، بلکه وضعی شده بر ایگاه خطاب، هر جور شد دای هرچی میخوادیم. و شاهد علازاده این است که شما به وجدانتون مراجعه بکنید که وقتی یک خطابی را میارید و منظورتون خطاب عمومه، آی مردم ایران، آی مردم عالم، که همچه لفظی که واقعا منظور همگان است، نه اونها که حاضرن در مجلس، به وجدانت مراجعه بکن آیا اینجا عنایتی داری؟ عنایت یعنی اعتنا به تغییر معنا. آیا اعتنا میکنی به تغییر معنا؟ میگویی که من معنای خطاب را تغییر دادم دیگه، خطاب وضع شده بود بر خطاب حقیقی ولی من معناش را تغییر دادم، در خطاب غیر حقیقی استعمال کردم، عمومی را دید. به وجدانت مراجعه بکن، ببین وجدانت اجازه میکند این حرف را بزنی که من اعتنا داشتم به تغییر معنا. یعنی چه؟ خطاب دیگر انسان یه وقت در خطابش حاضرین را منظور می دارد، یه وقت در خطابش همگان را. فلذا این وضع شده بر ایگاه خطاب الی آخر که در تطبیق انشاءالله. اگر شبهاتی داشتید همه را در کتابمون آورده ایم. قسمت دوم را شروع بکنیم که باز عقلیه. قسمت دوم این که آیا می شود خطاب را متوجه ساخت، خطاب را می شود القا کرد بر غائب و معدوم، یا خطاب فقط باید به حاضر القا بشود. حکم عقل سا
می فرماید و کذالک، همانطوری که در طلب گفتیم که طلب حقیقی مال حاضره نه مال غائب و معدوم، کذالک لا ریب فی عدم صحت خطاب المعدوم. صحیح نیست انسان خطاب را به معدوم القا بکند یا بر غائب القا بکند، خطاب حقیقی را حقیقتاً. عدم صحت خطاب حقیقی بر معدوم و غائب،
عدم صحت عبارت سبکیست، عبارت سنگین‌تر بیارم، عدم امکانهی، اصلا امکان ندارد انسان خطاب حقیقی را به غیر حاضر القا بکنه. چرا خطاب حقیقی مگر چجور چیزیه؟
ضرورت خطاب حقیقی تعریفی رو گفتم،
القاء الكلام الى الغير ليسمعه ويفهم معناه. ضرورت عدم تحقق توجیه الكلام نحو الغير حقیقتا بدیهیست که تحقق ندارد متوجه ساختن خطاب به سوی غیر حقیقتا الا اذا کان موجودن حاضرن، مگر در صورتی که موجود باشد بلکه حاضر باشد. بله دنباله دارد القاء الکلام الى الغیر لیسمعه و یفهم معناه و یفهم معناه. فلذا میگد و کان بهش، موجود چجور موجود؟ خطاب حقیقی متوجه میشه بر موجود. چجور موجود؟ موجودی که حاضر در مجلس، به حیثی که توجه الى الکلام متوجه میشه که با او داره حرف میزنه ها، و یلتفت الیه، التفات داشته باشه. پس خطاب حقیقی هم مختص شد بر حاضر، اما خطاب ایقائی اون مطلب دیگره. خطاب ایقائی را میشود بر همگان القا کرد، بر معدوم، بر غائب. این خطاب حقیقی بود. مثل این که دیروز گفتم طلب انشائی را به همگان میشه متوجه ساخت، اما طلب حقیقی را بر موجود، طلب فعلی را بر موجود. بریم سراغ بخش سوم که بحث لغویه. آیا ادات خطاب، ادات ندا وضعی شده بر خطاب حقیقی باید متوجه بشود به حاضر یا میتواند به غائب معدوم متوجه؟ لغتن چجوریه؟ و منه قد اینقدر ما که خطاب حقیقی را براتون تعریف کردیم، به حمدالله آشنا شدید که خطاب حقیقی چجور چیزیه. و منه قد اینقدر ان ما وضع للخطاب، اون الفاظی که واضع وضعی کرده بر خطاب، مثل ادوات ندا، لو کان موضوعا للخطاب الحقیقی، اگر بگویم ادات ندا وضعی شده بر خطاب حقیقی که تعریفش گذشت، لعوجب استعماله فی، و جناب عالی هم میخواهی این استعمال بکنی در خطاب حقیقی، هم وضعی شده بر خطاب حقیقی و تو هم میخواهی استعمال بکنی در خطاب حقیقی. اوجب انحصار ما یقع فی تلوه بالحاضرین، موجب می شود که اونی که پشت سر ادات ندا میاد منحصر باشد در حاضرین. دوتا اگر گفتم، اگر ادات ندا وضع شده بر خطاب حقیقی و اگر جناب عالی می خواهی در ندای حقیقی استعمال بکنی، با این دوتا اگر ینحصر ما یجیع فی تلوه فل حاضرین. کما ان قضیت ارادت العموم من حول غیرهم، اگر بخواهی اراده عموم داشته باشی به غیر حاضرین، موجب مقتضاش این است که استعماله فی غیر الخطاب الحقیقی، در غیر خطاب حقیقی استعمال بکنی مجازن. حالا عقیده شما کدوم یکیه؟ ادات الخطاب چجوری وضعی شده؟ بله، لیکن ظاهر انه مثل ادوات ندا لم یکن موضوع اندیزالک. من معتقدم که ادات ندا و امثال ادات ندا، سایر ادواتی که دارم در اول کفایه بحثش گذشت، وضعی نشده بر حقیقی. ادات ندا وضعی نشده بر خطاب حقیقی. صیغه افعل وضع نشده بر طلب حقیقی، بل للخطاب الایقائی الانشائی،
وضع شده بر خطاب ایقائی و انشائی به اید دا این کان فالمتکلم رو به ما یوگ اون خطابه بها متکلم بسا با این ادوات خطاب را ایقا می کند تحسرن تأسفن تحزنن برای هر سه یک مثال مثل یا کوکبن ما کان اکثر عمره در مقام تأسف و تأسف خطاب حقیقی نیست خطاب ایقایی دیگر یا شوقن بله یا جبل ایا جبل نعمان و نحو ذالک یا در مقام تمنی ای وطن مثلا ربما یوق او به حاضه دوائی خطاب را گاهی با این دوائی ایقا می کند یه وقتم بله کما یوقه مخاطبن لمن ینادیه حقیقتن یه وقتم ایقا می کند خطاب را اما داعش حقیقت مخاطبن لمن خطاب می کند به کسی که ینادیه می گد یا زید یا امر حقیقتن فلا یوجب استعماله فی معناه الحقیقی پس اگر کسی ندا را در معنی حقیقش استعمال کرد که معنی حقیقش عبارت است از ایقاء خطاب نه خطاب حقیقی فلا یوجب استعمالش در معنای حقیقش که ایقاء حین ازین التخصیص به من یصح و مخاطبه لا یقتضی که اختصاص داشته باشد به حاضرین نه لا یکتازی می توانید در عموم استعمال بکنید ایقاست دیگر انشا دیگر انشا خفیف المعونه است ایقا خفیف المعونه است خب نعم لا یبد دعو الظهور انصرافن فی الخطاب الحقیقی بله می شود ادعا کرد که ادات ندا ظهور دارد نه وضعن بلکه انصرافن ظهور دارد فی الخطاب حقیقی که تفسیرش گذشت خطاب حقیقی چیه که ما هو الحال چنون چه همه جا حال همینه دیگر این انصراف همه جا هست که ما هو الحال فی حروف الاستفهام استفهام انصراف دارد به استفهام حقیقی ترجی هم انصراف دارد به ترجی حقیقی تمنی هم همینجور و غیرها صیغه افعل هم همینجور انصراف دارد به طلب حقیقی با اینکه وضع شده بر انشاء طلب به ایدا این کان درسته؟ ولی انصرافش یه جهت الا محققناه و این مطالب را تحقیق کردیم در بعض مباحث سابقه گفتم اونجا چی؟ من کونها گفتیم این ادوات موضوع الایقائی منها همه اینها به ایقائی این معانی وضع شده ایقائی طلب، ایقائی تمنی، ایقائی ترجی، ایقائی استفهام للایقائی منها همه اینها به قسمت ایقائی وضع شده به دواعی مختلفه مع ظهورها فی الواقعی منها انصرافن اگرچه هر کدوم این در اطلاق انصراف دارد به حقیقی تمنی حقیقی ترجی حقیقی طلب انصراف ظالم میکنه هناک مانع مایم نوعن البته انصراف هم در صورتش مانعی نداشته باشد و در خطابات شرعی حتی انصراف را هم نمیشه ادعا کرد نه وضعی را و نه انصراف را که بر خطاب حقیقی نه مال همگانه کما یمکنه دعوا وجود مانع غالبا فی کلام شارع ضرورت وضوح بدیهیش که پر واضحه عدم اختصاص حکم فی مثل یا ایها الناس تگو یا ایها المؤمنون اختصاص ندارن در خطابات شارع نه قضایای حقیقیه است اختصاص ندارد به حاضرین به من حضرم مجلس الخطاب اونهایی که حاضر بودن در مجلس خطاب بلا شبهتن ولا ارتیاب خلاصه آقا پس ادات الخطاب وضع شده بر خطاب ایقائی به ایده دا این کن، نه بر خطاب حقیقی. و یه شاهد لما ذکرنا، یه شاهدم بر این ادعامون بیاره. صحت الندا، به وجدانت مراجعه بکن، به وجدان مراجعه بکن. صحت الندا بالادوات، می توانی با این ادوات ندا بکنی، آی مردم، آی فلان، مع ارادت العموم من العام الواقع تلوها، اون عامی که پشت سرش آمده، آی مردم فلان، عموم ازش اراده کردی الواقع، بله. نه فقط حاضرین را، بلا عنایت تو استعمال میکنی بدون این که اعتنا بکنی به تغییر معنا، بگه هم معناش تغییر داده ما ابدا، یعنی چه بلا عنایت، بدون اعتنا به تغییر معنا، بله، ولال تنزیل، بدون اعتنا به اینکه من غائبین را نازل به منزله حاضرین قرار دادم ابدا. میگه تنزیل چیه؟ والعلاقه، من علاقه بین حاضرین و غائبین در نظر گرفتم ابدا، این حرفها نیست. به وجدانت مراجعه بکن. و توهم کونه ارتکازی، اگر کسی بگه بله، وقتی اینشان میگه دای مردم به این مطالب عنایتی ندارد، اما در ارتکازش هست، قهرن اینها نهفته در نهادش این حرفها، ولو در ظاهر نیست اینها. و توهم کونه ارتکازی، یا کسی توهم بکند که بله این عنایتها، این رعایت ها در ارتکازش هست، یدفعه، این توهم را دفع می کند، عدم العلم به مع الالتفات الیه، با توجه به اینکه من خطاب را عمومی قرار دادم، با توجه به این اصلا به ذهنش نمیاد که من تغییر معنا دادم، بله تنزیلی دارم ابدا، مع الالتفات و یدفعه عدم العلم به. انسان که تکلم می کند و خطاب را القا می کند، اطلاع ندارد از اینجور چیزها، ولو مع الالتفات الیه، ولو ملتفت بشود به این که ببینم من کارهایی کردم، اعتناهایی داشتم، تفتیش انحاله مع حصوله بذلک لو کان مرتکزا، اگر یه همچه ارتکازی بود با التفات و تفتیش به دست می آورد که بله اینجا همچه چیزهای انجام گرفته، و الا اگر با التفات هم به دستش نیاد، همین اینه ی علم به ثبوته ارتکازن، از کجا میشه ادعا کرد ارتکازی هست؟ بالاخره اگر ارتکازی باشد با تفتیش و التفات می بایستی علمی به او پیدا بکنند، ولی چه ارتکازی؟ ولی ما بیبینیم نیست، اینجور چیزها نیست که ما هوا واضحون. و صلی اللہ